چند حدیث قرائت کنم درباره رابطه ماه مبارک رمضان و قرائت قرآن کریم. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره اعمال ماه مبارک رمضان فرمودن اکثروا فیه من تلاوت القرآن، در این ماه قرآن زیاد تلاوت کنید. این امره، اکثروا، زیاد تلاوت کنید قرآن رو. الحمدلله شماها و خیلی از مردم ما موفقن در این جهت که در ماه مبارک قرائت قرآنشون زیاد میشه و حتی بعضی یک ختم یا بیشتر الحمدلله بهشون روزی میشه. حضرت امام محمد باقر صلوات الله تعالی علیه در حدیثی نسبتا مشهور فرمودن لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان، برای هر چیزی بهاره، برای هر چیزی بهاری هست و بهار قرآن ماه رمضانه. هر چیزی بهاری داره، یه فصل شکوفایی داره، یه دوران گل کردن و شکوفا شدن داره. هر چیزی همینطوره، خود انسان هم همینطوره که بهار انسان جوانیشه. بهار قرآن که یه ماه رمضان، یعنی در ماه مبارک رمضان دو مسئله درباره قرآن کریم پیش میاد. یک، آمادگی انسان نسبت به قرآن بالا میره. اصلا ماه مبارک رمضان در مؤمن ایجاد آمادگی میکنه برای قرآن کریم. دست ما رو میگیره این ماه مبارک، میذاره تو دست قرآن کریم. جهت دوم اینه که ما بعد از این آمادگی که ماه مبارک رمضان برای ما فراهم میکنه بهره ببریم و به قرآن بیشتر بپردازیم، هم به قرائت قرآن کریم، هم به فهم و تفسیر قرآن کریم، هم به عمل به قرآن کریم و هم تبلیغ و ترویج قرآن کریم در همه این جهات. مثلا دیگران رو هم تشویق کنیم که قرآن بخونن، تفسیر بخونن، تفسیر گوش کنن و همینطور. اگر کسی واقعا وارد ماه مبارک رمضان شده باشه، نه فقط ظاهرن که همه عالم وارد شده، سنی هم وارد شدن، کفار هم وارد شدن، منافقین هم وارد شدن، حیوانات هم وارد شدن، گلها و گیاهان هم وارد شدن، جامدات و سیاره ها و ستاره هم وارد شدن، همه ظاهرا وارد شدن، یدخلون فی دین الله افواجا. اما همه وارد ماه رمضان شدند، اما ماه رمضان در همه وارد نمیشه. اگه ماه رمضان در کسی وارد شد، در او نفوذ کرد، در او رسوخ کرد، به قلب او سرایت کرد، آمادگی او نسبت به قرآن فوق العاده بالا میره. لذا انسان در ماه مبارک رمضان اگر توجه داشته باشه و ایمانش در حال رشد باشه، حس میکنه که با قرآن پیوندش داره بیشتر میشه. بعد از این پیوند خوردن با قرآن بهره ببره. وقتی یه درخت میوه ضعیف باشه، او رو پیوند میزنن. یا نه، دو تا درخت میوند، این دوتا رو به هم پیوند میزنن. انسان ترکیب میشه و پیوند میخوره با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، به شرط اینکه انسان باشه، یعنی مؤمن واقعی باشه، باطنش هم بوی از انسانیت برده باشه. از این دو جهت، یا دست کم از این دو جهت، قرآن کریم ربیعش، بهارش ماه مبارک رمضانه. یک جهت این شد که خود ماه رمضان آمادگی در تو ایجاد میکنه برای انس با قرآن. دو، اینکه خود تو وظیفه داری با قرآن در این ماه انس بگیری. هم ناخواسته در تو این آمادگی برای انس ایجاد میشه، هم خودت به اختیار سراغ انس بری. الا اینکه این انس اختیاری تو در ماه مبارک زمینه بسیار خوبی داره و بهره ببری. لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان. این از جهت وظایف و مناسب به قرآن کریم در این ماه که اشاره ای رد شدم. اما از نظر حقیقت ماه رمضان، ماه مبارک رمضان، مهمترین یا از مهمترین ارزش ها و عظمت هاش اینه که خود قرآن کریم در این ماه مبارک نازل شد دیگه. انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه. قبلا هم گفتیم قرآن دو نوع نازل شده، دو دوره نازل شده. یک دوره تدریجی در 23 سال به میگن تنزیل. قرآن بعض جا میگه نزلناه، من خدا قرآن رو تنزیل کردم، بخش بخش، آیه آیه یا چند آیه چند آیه در ایام مختلف، در مناسبت‌های مختلف، در ماجراهای مختلف، در شأن نزول‌های مختلف نازل کرد. میگن تنزیل. یک نوع دیگه هم اینه که قرآن یک بار در شب مبارک قدر، در ماه مبارک رمضان بر قلب مقدس قطب عالم امکان، حقیقت هستی، وجود مقدس رسول اکرم حضرت محمد مصطفی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم، نازل شد. به میان انزال یعنی نازل کردن یک باره، یک دفعه، یک جا. ظرف نزول انزالی قرآن کریم که ماه مبارک رمضانه. دقیقا کجای ماه رمضان؟ چه زمانی از ماه رمضان؟ شب قدر. پس ماه مبارک رمضان بهار قرآن هم هست، به این معنا هم میتونه باشه، یعنی بهار نزول قرآنه، هم بهار نزول قرآنه، هم بهار قرائت قرآنه، هم بهار انواع انس‌های دیگه با این کتاب مقدسه. خوشا به حال کسی این رابطه ها رو باور کنه و از این رابطه ها بهره ببره. در ماه نزول قرآن به وسیله این ماه که آمادگی ساز انسان هست برای استفاده از قرآن، با قرآن انس بیشتر بگیره. بعضی تو این ماه خیلی اتفاقات خوبی براشون میفته به وسیله قرآن و به وسیله ارتباط با قرآن کریم. خب از این حدیث هم بگذاریم، باز احادیث بخونم. شخصی نقل کرده که من از امام جعفر صادق صلوات الله تعالی علیه پرسیدم آدم تو چه مدت قرآن رو ختم کنه؟ حضرت فرمودن تو 6 روز یا بیشتر، تو 6 روز یا بیشتر، فی ستن فصاعدن، کمترین مدت زمان ختم قرآن 6 روز باشه. عرض کردم آقا در ماه مبارک رمضان چطور؟ امام صادق علیه السلام فرمودن فی ثلاثن فصاعدن، تو 3 روز یا بیشتر. تو غیر ماه مبارک 6 روز. بر طبق این حدیث حداقل زمان ختم قرآن، یعنی هر روز 5 روز بیشتر نخون. البته اینا رو به کسی حضرت میگه که اهل قرآن به معنی واقعی ها، نه امثال بنده که روزی یه جز بخونن نخونن، گاهی یه صفحه هم بخونن یا نخونن. حالا وظیفه ما گفتن انشاءالله یه عده از شما همینطور باشید یا بشید انشاءالله. اونم که اهل این مسائل شدن از لحظه تولد که نبودن، به مرور رسیدن به این مقام. تو 6 روز یا بیشتر باید قرآن رو ختم کن، نه کمتر. اما در ماه مبارک رمضان این ماه با تو کاری میکنه و قرآن در این ماه با تو کاری میکنه که امام معصوم قرآن ناطق به تو اجازه میده در 3 روز قرآن رو ختم کنه، نصف. تو غیر این ماه کمتر 6 روز رو بر طبق این حدیث حضرت اجازه نمیده. درباره مدت حداقلی ختم قرآن بعدا مفصل انشاءالله صحبت خواهم کرد، فعلا این حدیث رو کار داریم که تو ماه مبارک رمضان، چون این ماه ماه قرآن، بهار قرآنه، انسان اگه بتونه هر 3 روز یک بار یا هر 3 شب یک بار قرآن رو ختم کنه، این خیلی عالیه. چون هم که بعضی بزرگان در ماه مبارک رمضان 10 ختم قرآن داشتن، هر 3 روز یک ختم. خب 30 روز باشه، تقسیم بر 3 کنیم میشه 10 تا ختم قرآن در ماه مبارک رمضان. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ماه مبارک رمضان که میشد خیلی از کارهای سیاسی غیر واجبش رو کم میکرد، مستحبات سیاسی رو، و میپرداخت به قرائت قرآن. در ماه های دیگه حداقل هر روز یه جزء میخوند، در این ماه خیلی بیشتر میخوند. مرحوم آیت الله عراقی شاید 10 جزء رو هر روز میخوند و بعضی بزرگان هم همینطور کم و بیش میخوندن. این هم یک حدیث. در حدیث دیگر شخص دیگری نقل میکنه که جناب ابو بصیر از امام صادق علیه السلام پرسید من هم بودم، به حضرت عرض کرد فداتون بشم آیه قرآن رو توی یه شب بخونم؟ حضرت فرمودن نه. تو 2 شب؟ فرمودن نه. 3 شب؟ نه. تا 6 شب؟ حضرت فرمود با اشاره دست فرمود بله، ده 6 شب حداقل ختم قرآن. خب تا اینجاش با حدیث قبلی یکی مضمونش. بعد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود یا ابا محمد، کنیه جناب ابو بصیر، یکی ابا بصیر یکی ابا محمد، فرمود یا ابا محمد ان من قبل کان قبلکم من اصحاب محمد صلی الله علیه و آله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان يقرأ القرآن في شهر وأقل. کسانی که پیش از شما بودند از اصحاب پیغمبر قرآن رو در یک ماه و کمتر میخوندن. یعنی عجله به ختم قرآن نداشته باشین. قرآن بخونید. ولی اینکه تون تون بخونم قرآن تمام بشه روزنامه وار نخونید. اونجور نباشه. احترام قرآن اینه که قرآن رو روزنامه وار نخونید. با سرعت پیش از حد طبیعی نخونید. و فرمودن ان القرآن لا یقرأ هزرمه ولکن یرتل ترتیلا. قرآن کریم نباید تون تون خونده بشه، بلکه باید با ترتیل و آرامش خونده شه. آدم گاهی میبینه طرف قرآن که هیچ نمازم میخونه چنان با سرعت میخونه که از سرعت نور کهش از سرعت برق هم رد میشه. گفتن سرعت نور در هر ثانیه 300 هزار کیلومتره، سرعت برق از اونم بیشتره. پس نماز که میخونه اینجوری هم، یعنی آدم نمیفهمه این که شروع که تمام کرد، که نیت کرد که الله اکبره بعد از نماز رو گفت، سلام آخر نماز رو گفت. نه اینطور نباشه. قرآن احترام داره، حق و حرمت داره. بعد حضرت فرمودن چجور بخونیم آقا جان؟ قربان اهل بیت نبودن ما چه بودیم؟ چی داشتیم؟ چی میفهمیدیم؟ اذا مررت به آیت فی ها ذکر النار و غفت اندها و تعوذت بالله من النار. وقتی به یه آیه رسیدی که در اون ذکر آتش بحث جهنمه، باید بیستی، توقف کن، وقف کن، ادامه نده بلا فاصله و از خود آتش به خدا پناه ببر. هر جا به آیه جهنم رسیدی بگو خدا اعوذ بک من النار، خدا من از آتش جهنم به تو پناه میارم. خب کسی که تونتون میخونه دیگه این حرف رو نمیزنه. حالا اگه بشه کم کم حتی تو این محافل قرآن خوانی دست جمعی این چیزها مرسوم بشه خیلی خوبه. بله، حالا ما اصرار نداریم فعلا هم امسال این چیزها در اینجا مرسوم شه، ولی جا داره که همه جا مرسوم بشه. وقتی انسان میرسه به آیه عذاب، از عذاب خدا به خدا پناه ببره. اگه مادر بهت بگه که پسرم، دخترم، بهت گفتم فلان کار رو انجام بده، اگه انجام ندی میزنمت، کار قشنگ چیه؟ اینکه بگی مادر من از اینکه تو منو بزنی به تو پناه میارم، خدا نکنه من از غضب تو به رحمت تو پناهنده میشم. این مادر به این راحتی دیگه نمیزنه این بچه‌شو. بعضی خوش زبانن، بلدن چجور حرف بزنن. اهل بیت به ما یاد دادن با خدا چجوری خوش زبانی کنیم، شیرین زبانی کنیم. در واقع هم داریم شیرین زبان باشیم یا به تعبیر شیرین بیان باشیم. حالا در این حدیث نیست، اما اگر انسان رسید به آیه رحمت، آیه بهش، آیه نعمت، حدود یک سوم قرآن، یعنی حدود 2000 آیه این کتاب آسمانی درباره بهشت و جهنمه. یعنی در حدود یک ششم قرآن شما آیات عذاب داری. هر وقت بگی از این آیات عذاب حدود 1000 آیه میرسی، حضرت فرمود بیست، توقف کن، ادامه نده. واقعا از سه دلت به خدا پناه ببر از عذاب خدا، از آتش. وقتی به آیه رحمت میرسی چی؟ به آیه نعمت حدود 1000 آیه هم داره بهشت هست و انواع رحمت های دیگه که در آیات دیگه قرآن هست، رحمت های دنیوی هم هست. اونجا چیکار کن؟ از خدا بخوا اللهم انی اسألک من فضلک، خدایا به من بده، از فضل خودت مرحمت کن. مرحوم پدرم رضوان الله تعالی علیه این کتاب شیرین شیر خدای آذربایجان که انشاءالله همه بخونید، اونایی که نخوندن بعضی چند دور خوندن، خیلی کتاب ارزشمندیه. زندگی نامه ایشون هست از کودکی تا اوایل روحانیت. بخشایی هم در کانال ایشون یا در وبگاه مربوط به ایشون هست، انشاءالله کاملش هم گذاشته خواهد شد. خب اونجا دارن که همون اوایل کتاب که پدر من هر وقت با آیات رحمت میرسید به خدای من از تو درخواست میکنم، این رحمتی رو که تو این آیه فرمودی. هر وقت به آیات عذاب میرسید میگو خدای من از تو به تو پناه میبرم از این عذاب، از این آتش، از این جهنم. قرآن رو میخونی لازم نی تخت گاز بگیری بخونی بری، نه، قرآن رو فهمیده فهمیده شمرده شمرده جوری که انگار لقمه تو دهانت میذاری قشنگ میجوی آروم آروم، بعد آیه بعد بعد قرآن میخونم بگی چی فهمیدی؟ یه جز الان خوندی چی فهمیدی؟ میگه ها، اصلا توجه نداشته که بفهمه. بعضی حتی میتونن بفهمن اما نمیخوان بفهمن، میتونن اما نمیخوان، بعضی هم نمیتونن چون دنبالش نرفتن زبان عربی رو یاد بگیرن. میگه ها، شما از زبان عربی بدم میاد. دو دلیل داره: یک، معلم های زبان عربی تو در مقاطع مختلف خوب جان انداختن این زبان رو، برای شیرین جان انداختن. خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری و این مرد بزرگ رو، واقعا این مرد بزرگ، فوق العاده بزرگ. ایشون از همون دوران کودکی، شاید کمتر از 10 سالگی، عاشق زبان عربی میشه. الان هم عربی رو آقا مدت ها سالهای زیادی که آقا عربی رو عین زبان مادری حرف میزنه و به زبان عربی خاطراتش رو از کودکی بیان کرده و این خاطرات چاپ شده. لبنان چاپ کرده، ایران خجالت بکشه، لبنان چاپ کرده. و بعد بعضی از این خاطراتی که آقا به زبان عربی نوشته و قبلش هم فرموده به زبان فارسی ترجمه شده، که یکی از اونها کتابی که یکی از عزیزانم در همین هیئت به بنده هدیه کرد، آرزوی بنده بود، ندیده بودم، ولی ایشون پیامک داد که دارید یا نه، بعد لطف کرد خرید و آورد به ما داد، به نام خونه دلی که لعل شد. هدیه هم میدید به هم، از این چیزا هدیه بدید. گل هدیه میدم به هم. گل به چه درد میخوره هدیه میدی؟ اگه طبیعیه 2 روز دیگه میپوسه از بین میره، اگه مصنوعی گل دیگه. این همه گل هست خونتون بسه. تا مثال خوبه رو گفتم ها. باز گل یه زیبایی داره، از این جهت خوبه. ولی خب همین. اما کتاب هم زیبایی داره، هم ملکوت روحتو بالا میبره، رشدت میده. چقدر این کتاب زیباست. آقا جان مقام معظم رهبری، خداوند عالم حفظشون کنه، اونجا دارن که من از کودکی عاشق زبان عربی بودم. بعضیا نه، چون معلم عربیشون، دبیر عربیشون خوب تا نکرده، یا اینا خوب درس عربی رو نخوندن و پاس نکردن، با عربی مشکل پیدا میکنن. البته بعضی دلایل دیگه هم دارن. کسایی که ملی‌گرای بیش از حد هستن، زبان فارسی یا زبان مادریشون رو بیش از حد عقلی پاس می‌دارند، با زبان عربی مشکل دارن، اونا رو کار ندارم، اونا استثناءاتن در جامعه مؤمنین. اما خیلی از مؤمنین که خوششون نمیاد، علتش اینه چون عربی خوب نخوندن، حالا یا معلم خوبی نداشتن یا خودشون کوتاهی کردن. در حالی که عربی رو باید دوست داشت، زبان عربی رو باید دوست داشت. آقا جان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن زبان عربی رو یاد بگیرید، چون زبان پیغمبرتونه، یعنی زبان منه، زبان کتابتونه، یعنی زبان قرآنه، چون زبان اهل بهشته. ما تو بهش قرار با هم عربی حرف بزنیم، اینجا عربی یاد نگیری، اونجا نگی نمیتونم حرف بزنم، پت پت نکنی، من نمیفهمم. اون وقت ما عربی حرف میزنیم، عربی میشنویم، حداقل زبان عربی رو باید دوست داشت. کاملترین زبانه و مهمتر از این زبانه کتاب الهی، کاملترین کتاب الهی به این زبان آمده. قرآن قابل ترجمه کامل به هیچ زبانی در دنیا نیست، هر ترجمه از قرآن نقص داره. قرآن کریم چون به زبان عربی درجه یک است، چون زبان عربی هم خودش انواع داره، مثل زبان فارسی، زبان فارسی تهرانی داریم، کردی داریم، لوری داریم، همجور برو. فصیح‌ترین نوع زبان عربی زبان قرآن کریمه که زبان دایه پیغمبر، زبان حلیمه خاتونه. انقدر نکات ریز در واژه‌های قرآن کریم هست که به هیچ زبانی قابل ترجمه نیست. یعنی اگه بخوای ترجمه کنی، همون حداقل ترجمه میشه چند جلد، چند برابر قرآن. دیگه ترجمه نمیشه، میشه شرح، میشه تفسیر. همون تفاسیر هستن. اما قرآن رو در حجمی اندازه خودش 10 صفحه کمتر و بیشتر بخوای معنای کامل کنی، محال، امکان نداره. قرآن کلماتش دنیای معنای، چون به زبان عربیه. خدا میخواست 10 خط رو توی کلمه بگه، زبان عربی انتخاب کرد، چون تو زبان عربی این قابلیت رو گذاشت. خود زبان عربی هم خداوند عالم الهام کرد، اونم برای یکی از انبیای خودش حضرت اسماعیل. زبان خاصه، بعد دوستش داشته باش. زبان قرآن، زبان الهامی مستقیم خدا به حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل یا کس دیگه ننشست کلمه درست کنه، زبان درست کنه. یک جا تو قلبش خدا این زبان الهام کرد، حضرت اسماعیل شروع کرد عربی حرف زدن، جد پیغمبرم. زبان پیغمبر و ائمه تو هم هست، زبان صدیقه طاهره هم هست، زبان تو در بهشت هم هست. این زبان دوست داشتنه، لذا خوب بخون، خوب یاد بگیر، جوری که خیلی آسان بتونی زبان عربی قرآنی رو صحبت کنی و بفهمی. اولین جایی هم که شروع میشه، اولین منزل آخرت، در بحث آخرت شناسی گفتیم قبره. وقتی تو قبر میذارنه تلقین بشه زبانیه عربیه، اونجا که نفهمی تلقین به درت نمیخوره. همونجا فرشته ها قبل از اینکه مردم برن میان سراغت، شروع میکنند از سوال جواب گیر میکنی. تلقین ها رو نفهمیدی، جواب بعضی اینا یادت رفته یا از دستت در رفته بر اثر فشارها و مسیحای مرگ و نزول در قبر، گیر میکنی. بعضی ها خیلی تنبلن، یعنی حیف کلمه تنبل که روشون بذاری. ده ها سال عمر میکنن، روزی چند دقیقه که هیچ، هفته چند دقیقه هیچ، ماهی چند دقیقه هیچ، سالی چند دقیقه برای یاد گرفتن زبان دینشون و معارف دینشون وقت نمیذارن. بعدم دروغ میگن که ما وقت نداریم. چقدر این دروغ بر زبان مردم جاریه، پناه بر خدا. خلاصه ماجرا، قرآن کریم رو باید فهمید، حداقل در سطح معنا باید فهمید، حالا تفسیر هیچ، در سطح معنا. و اگر نفهمی قرآن روزنامه وار ممکنه بخونی بری، دیگه نمیفهمی کجاش آیه عذابه، کجاش آیه رحمته. مثلا میگم شما هر جا رسیدید، جنات تجری من تحتها الانهار، حداقل اینو باید بدونیم که یعنی بهشت هایی که از زیر اون بهشت ها رودها جاریه، درباره بهشته. اینجا که رسیدی آیه که تمام شد، باید بگی اللهم انی اسالک من فضلک، شد به زبونت. در جایی که محفل قرآن خوانی مثل اینجا وای نمیستن، خب اینجا حداقل تو دلت بگو نه حاج آقا من تخت گاز میخونم، با سرعت دو از این آیه ام رد میشم و میگذرم. حضرت فهمود که کسانی که پیش از شما بودن از اصحاب پیغمبر، اینا قرآن در یک ماه یا کمتر میخوندن. چی میخوای با عجله تو چند ساعت کل قرآن رو بخونی که چی بشه؟ قرآن نباید به صورت تون تون خونده بشه، بلکه باید با آرامش و شمرده شمرده خونده بشه. وقتی به آیه ای رسیدی که در اون ذکر آتش هست، ذکر جهنم هست، پیش اون آیه بایست، این توقف کن، چند لحظه وقف کن، ساکت شو و از آتش به خدا پناه ببر. خب حضرت قبل اینکه صحبت ها رو بیان کنه، ابو بصیر سوال کرده بود قرآن توی یه شب بخونم؟ امام صادق اصلا فهمون نه، دو شب نه، تا 6 شب. حضرت با دست اشاره کن ها بخون. در ادامه این صحبت ها ابو بصیر سوال کرد آقا قرآن رو در ماه رمضان توی یه شب بخونم؟ اینا تو ذهنشون بود که ماه رمضان که ماه نزول قرآنه، یه ظرفیت ویژه برای قرائت قرآن داره. این در ارتکاز بعضی اصحاب اهل بیت علیهم السلام بوده، در پنهان ذهنشون بوده. در روایت قبلی هم دیدید اینجا هم همین جوره، آیا قرآن رو در ماه رمضان یه شب توی یه شب بخونم؟ خب حضرت قبلش که فهمود توی یه شب نخون، دو شب نخون، تا 6 شب، کمتر از 6 شب ختم قرآن نکن، چرا ماه رمضان آوردی وسط؟ این در ناخودآگاه ذهنش بوده که ماه رمضان چون ارزش خاصی داره، ماه نزول قرآن، ماه قرائت قرآن، شاید امام اجازه بده این ماه استثنایی باشه. سوال که آقا تو ماه رمضان تو یه شب قرآن رو بخونم همشو؟ حضرت نه، تو 2 شب. حضرت فرمودن نه، تو 3 شب. اینجا حضرت فرمودن که بله، اینجا حضرت اجازه دادن که تو 3 شب بخونن، با اشاره دست فرمودن بله. بعد خود حضرت توضیحی بیان فرمودن، فرمودن نعم، شهر رمضان لا یشبهه شیء من الشهور له حق و حرمه. ماه رمضان هیچ ماهی شبیهش نیست، نه ماه شعبان مثل ماه رمضان، نه ماه رجب، نه ماهای دیگه، حتی ماه محرم. ماه رمضان ماه استثنائیه، برای این ماه حق و حرمتی هست، این ماه حقی به گردن مؤمن داره، احترامی پیش مؤمن باید داشته باشه. مسئله که از اساتید بزرگوارم، از مجتهدین بسیار عالی قدر، اگه نگم بی نظیر، کم نظیر مشرف شده بودم، ماه مبارک رمضانی بود. قبل از ظهر آقا جان رفت از داخل آشپزخانه دستگاه فشارسنج قند آورد و اینو بست به دستش، فشار قندش رو اندازه گرفت. بعد شروع کرد یه دونه بیسکویت جو میل کردن، برای بعضی بیماران قند بیسکویت جو خوبه. آقا شروع کرد میل کردن، به بنده چند نصفه بیسکویت به بنده فرمود که بنده که نمیتونم روزه بگیرم، بیماری قند دارم. همیشون بیماری قند داره، هم برادر بزرگوارش که ایشون از علمای بزرگه، هم پدرشون که ایشون هم از علمای بزرگ بود، هر سه اینا بیماری قند دارن. من میخوام دعا کنم خداوند همه کسایی که بیماری قند دارند یا بیماری های سخت دیگه به احترام این ماه تو این شب ها شفا مرحمت بفرما. فرمو خب از پزشکی ما مجبورم سر ساعت از این بیسکویت ها بخورم. خانومم هم نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه، هیچ کدوم نمیتونیم. اما ما سحری میخوریم این روزه دارا و افطاری میخوریم این روزه دارا، وسط روز هیچی نمیخوریم الا چیزایی که پزشک گفته باید بخوری تا بیماریتون شدیدتر نشه. چرا نمیخورید آقا جان؟ ای مجتهد بزرگوار، به احترام ماه مبارک رمضان. ماه مبارک احترام داره. حاج آقا من روزه به این واجب نیم، مسافرم. خب جلو مردم آب نخور، مجبور نبودی اصلا آب نخور، بخوری توی خلوتی به اندازه ضرورت، دیگه از تشنگی داری تلف میشه. حاج آقا روزه که نمیتونم بگیرم برای مسافری که کمتر از 10 روز میخواد در سفر باشه، در محلی که رفته سفر کمتر از 10 روز بخواب بمونه، مگه نمیگید روزه نمیشه، روزه حرامه؟ نمیشه، ولی تو نیت روزه نکن، ولی به اندازه ضرورت بخور، اونم در خلوت، نه جلو مردم روزه دار، نه تو کوچه خیابون، نه در ملأ عام. احترام ماه رو حفظ کن. این ماه واقعی زمان واقعیت خارجی داره، زمان واقعیت خارجی داره، ماه رمضان واقعیت خارجی داره. گفتم ما همه وارد این ماه شدیم، احترامش کنیم، این ماه هم وارد ما بشه، به ما نفوذ کنه، به ما تأثیر کنه. حضرت فرمود لهو حق و حرمه، بعد فرمود اکثر من از صلات مستطعت، تا میتونی نماز بخون. یکی از نماز سوال نکرد، سوال کرد در ادامه حدیث که آقا تو ماه رمضان توی شب قرآن بخونم؟ نه دو شب، نه سه شب. فرمود بله. آخرش فرمود که تا میتونی نماز بخون. یعنی به جای اینکه بشینی تو کمتر از سه شبانه روز همه قرآن رو بخونی تو ماه رمضان، هر چی وقت داری تقسیم کن، 3 روز 3 شب کمتر قرآن رو نخون تو ماه رمضان، در غیر ماه رمضان 6 شب، در ماه رمضان 3 شب. آقا من وقت زیاد میارم. فهمون تا میتونی نماز بخون، هر روز 10 ساعت وقت داری میتونی قرآن بخونی. حضرت میگه نه، تقسیم کن تو 3 شب قرآن بخون تو ماه رمضان، مثلا هر شب میشه چقدر؟ مثلا برای بعضی شاید بله چقدر بگیم 7 ساعت 8 ساعت. خب 2 ساعت زیاد میارم، حضرت میگه نماز بخون. پس کمتر از 3 شب در ماه رمضان قرآن خونده نشه. 1. هر چی وقت اضافه داری نماز بخون. اگه در نماز هم قرآن هست، ولی فقط قرآن نیست، ذکر قرآنی هست و ذکر غیر قرآنی. قرآن هم در نماز هست، هم نماز در قرآن هست، اما همه نماز قرآن نیست و همه قرآن هم درباره نماز نیست. وقت نیست بحث دیگری رو شروع کنم، اما یه نکته میگم از بحث بعدی، چون مربوط به مولود فرداست و این بحث بعدی رو انشاءالله فردا شب مفصل باز میکنم. و اون بحث قرائت قرآن در شبه. قرآن خوندنش تو روزم خوبه، اما تو شب یه چیز دیگه است. گفت اما تو چیز دیگری، تو شب قرآن خونه چیز دیگه هست. حالا بحثش مفصلش طلبتون انشاءالله. یک نکته بگم درباره مولود مبارک فرد و روزی وسط ماه مبارک رمضان. شخصی نقل میکنه ان الحسن ابن علی علیه السلام کان یقرأ ورده من اول اللیل و ان حسین علیه السلام کان یقرأه من آخر اللیل. امام حسن علیه السلام وردش رو اول شب میخوند و امام حسین علیه السلام وردش رو آخر شب میخوند. هر دو شب میخوندن وردشون رو، الا این که امام دوم اول شب میخوند، امام سوم آخر شب. ورد یعنی چی؟ امروز ورد اصطلاح میگن جزئه. امام حسن و امام حسین علیه السلام مقیب بودن هر شب حداقل 1 جزء قرآن بخونن، 1/3 قرآن. امام حسن علیه السلام اول شب میخوند، اذان مغرب که میدادن آقا جان مشغول نمازهای مغرب و عشا و ذکرها و تعقیبات و اینا میشد، بعد مشغول قرائت قرآن میشد. ولی امام حسین علیه السلام آخر شب میخوند، نماز شبشه که خونده بود دیگه، سحر عبادات سحر رو انجام داده بود، بعد حضرت قبل اذان صبح شروع میکرد 1 جزء قرآن میخوند. این قرائت قرآن حضرت متصل میشد به اذان صبح. حسنی ها اول شب جزء قرآنشون رو بخونن، حسینی ها آخر شب. حاجا کدوم بهتره؟ هر دو خوبه، بالا پایین نداره. اهل بیت تو بعضی مسائل و مصادیق اختلاف دارن، اختلاف نظر نه، اختلاف عمل. چرا؟ چند نکته داره. یه نکتهش اینه که به شیعیانشون بگن هر کدوم از ما جوری عمل کردیم تو این مسائل تا شما راحت باشید، اذیت نشید. حسنی ها اول شب بخونن، حسینی ها آخر شب بخونن. حاج آقا ما حسنی باشیم یا حسینی، نه از باب اعتراض، از این باب که خلاصه انتخابش مشکل شد. ببین دلت به کدوم سمت بیشتر میره. بعضی دلشون آکنده از محبت سید الشهدا علیه السلام، خب بذارن آخر شب به شرطی که مطمئن باشن بیدار میشن. بعضی دلشون آکنده از محبت امام حسن مجتبی علیه السلام، این اول شب بخونه. حاج آقا معلوم نمیشه یه شب دلمون برای امام حسن پر میکشه، یه شب برای سید الشهدا. شبای حسنی اول شب بخون، شبای حسینی آخر شب بخون. با اهل بیت رفاقت کنیم. بگو امام حسن، حاج آقا گفت حدیث خون، تاریخ نقل کرد، شما اول شب یه جز قرآن میخونی. ببین امشب من اول شب میخونم به عشق شما، تقلید میکنم تو این مسئله از شما، از عمل و رفتار مبارک شما، و بعد هدیه میکنم ثواب قرائت امشب رو به شما. امام وقتی آدم وقتی میتونه با امامش دوستی کنه، از امامش الگو برداری کنه، به امامش دل بده، سر بده، هم دل سپردش باشه و هم سر سپردش، چرا نباشه؟ چی از این زیباته؟ چی از این دل رو باته؟ چقدر شیرین انسان به امام نزدیک بشه. و در دل هر مؤمنی دست کم محبت یکی از 14 معصوم علیه السلام شعله وره. بعضی خیلی زهرایی هم تو شهدا، تو علما، تو مؤمنین. بعضی خیلی علوی هم. آقا جون من از اینا بود، خیلی علوی بود، خیلی امیرالمومنین بود، سر میداد برای امیرالمومنین، سر کهش همه وجودش. البته بعدها اواخر عمر شریفشون که مشرف شدن به نجف اشرف، اونجا انگار اتفاقاتی میفته بین ایشون و حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه. از سفر که برگشتن ایشون امام زمانی هم شد، یعنی بین ائمه به دو نفر عشق میورزید، همشون خیلی دوست داشت، اهل ولایت واقعی بود در درجه عالی و اعلی، اما نسبت به امیرالمومنین از کودکی عاشقانه بود. نسبت به حضرت ولیعصر از سفر نجف به بعد. خب بعضی ها حسنی هن، بعضی ها حسینی، یعنی همه ائمه رو دوست داری، یکیشو بیشتر دوست داری. ببین بین این دوتا امام کدوم بیشتر دوست داری؟ یه ملاک، یه ملاک همینه که ببین اول شب راحت تری بخون یا آخر شب. یا آخر شب حاجا خواب میمونم، خب اول شب بخون. یا نه اول شب حاجا معمولا حال ندارم، خب آخر شب بخون. اگه نه مساوی برات، اول شب و آخر شب از هر جهت، هر دو رو بیداری، هر دو رو بانشاتی، هر دو رو حال و هوای قرآن خوندن داری، ببین هر شب دلت کدوم سمته. اگه سمت امام حسن السلام بیشتر، اول شب بخون امام حسن السلام، سمت امام حسین بیشتر، آخر شب بخون. اگرم که